ربطیت ربطیه، ربطیت میشه معقول ثانیش، چنانچه استقلال هم برای وجودهای استقلالی معقول ثانیه.
استقلال
و اینا
اون شکلی
میبینن نسبت رو مثلا در وجود رابط، وجود رابط خب وجوده ولی هویتش چیه؟ ربطیه، یعنی ربطی بودن ولی مثل فقر دیگه، مثل فقر و غنا، فقر، فقر وجودی معقول ثانی وجود فقیره، چنانچه غنا هم معقول ثانیه چیه؟ وجود غنیه. نسبت هم همینجوریه. مگه تو اون نگاهی که دیالوگی اوج میگیره در کار صدرا که فرق میکنه دیگه، وجود رو از غیر خدا برمیداره و این صرف نسبتش میکنه، یه داستان دیگه داره اون میشه برای نورفا میشون
بعد فرق اینجا با این تعریف با چهار تا چیز داریم تو عین.
آره
با پنج تا داشتیم، یه وجود داریم، یه معقول
نه حالا اون کار رو بگونیم که زیاد داریم، چون مثلا وقتی میگید مثلا متمکن، خب متمکن یک وجود داره یک ماهیت، مکان یک وجود داره یک ماهیت.
نه منظورم از این جهته که ما داریم هیئت رو از نسبت میگیریم، نسبت خودش معقول ثانی وجود
نه داره. که هیئت از نسبت میگیریم در بستری که شما یک مکان داره، یک متمکن داره، یک نسبت بینا داره، یک ماهیت انتظام میشه. دقیقا نمیگیم ماهیت ما از چی انتظام میشه، نگفتن، توضیح ندادن، ولی زیاد
کردن بیان که از اون نسبت داریم.
آره نه از اون نسبت، از اون وجودی که نسبت معقول ثانیشه.
و چرا این معقول ثانی رو اینقدر پررنگ میکنیم؟ اگه
از
اون وجود داره انتظام میشه،
چرا
این نسبت
داریم؟ چون عامل در واقع عامل امتیاز او با بقیه معقولاته، در بقیه معقولات وجودشون اینجوری نیست.
باشه این هست، ولی این که ما هی میگیم که از این نسبت هیئت ماشلی از این نسبت،
همین خیلی مهمه. این وجود چیه که به ما این هیئت رو میده؟ این وجود معقول ثانی چون نسبت این هیئت به ما میده.
چرا نه خود این نسبت خودش ماهیت؟
اون دیگه میشه حرف شیخ اشراق میشه که شما مثلا خود نسبت رو میگید که مفهوم ماهویه، معقول ثانی نیست.
حالا فقط به خاطر اون وجود رابطه و اینها نمیپذیرید نسبت.
مثلا اون استدلالشون این بود. استدلال علمون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما رسیده بود به مقوله عین. سه تا بحث در مقوله عین مطرح شد. بحث اول تعریف مقوله عین بود که ما متوجه شدیم برای اینکه معقول عین دقیقاً روشن بشه باید حقیقت مکان شناخته بشه، راجع به مکان بحث کنیم. سه تا بحث راجع به مکان اینجا ارائه شده، یکی راجع به وجود و انیت مکان، دوم راجع به علائم و امارات مکان و ویژگی‌های مکان که اماره و اماره و علامت او هستند، به سوم راجع به حقیقت مکان. حالا حقیقت مکان از منظری که الان با اقوال رو خواهیم شد. صدر متعلین به همینجور که علامه طباطبایی که عبارت صدر رو محل توجه قرار داده، بحث اول رو با بحث دوم حل میکنه. ببینیم ما سه تا بحث تو مکان داریم. آیا مکان وجود داره؟ نشانه ها و علائمش چیه؟ حقیقتش چیه؟ سه تا بحث داریم. الان از جناب علامه طباطبایی و طبعی صدر متعلین می فرمان که درست منطقاً بحث وجود و انیت مکان جلوه، ولی برای اینکه وجود و انیت مکان روشن بشه ما متوسل میشیم بحث دوم. یعنی ما علائم و امارات مکان رو محل بحث قرار میدیم. وقتی امارات مکان محل بحث قرار گرفت، به حسب این امارات و علائمی که شناختیم میتونیم بفهمیم چنین چیزی در خارج موجوده، و بعد البته راجع به حقیقتش بحث میکنیم که این چیه و چه حقیقتی داره. خیلی خوب، این نکته مهمیه. یعنی تو بحث منطقی هم ممکنه اثرگذار باشه، چون ما مثلا ما اشاره مطرح میکنیم، بعد حل وسیط مطرح میکنیم و بعد ما حقیقی مطرح میکنیم. اینجا یه بحثی به عنوان علائم و امارات شیء این بحث مطرح شده. حالا در هر صورت علامه طباطبایی می‌فرماد اصل انیت مکان امریست بدیهی، به دلیل اینکه ما اشیایی داریم که به نحو روشن امارات مکان رو دارن. امارات مکان چی هستن؟ سازمان میگه ما چهار چیز نشانه و اماره برای حقیقت مکانه. البته صدرا میفرماد علت این که ما این امارات رو میگیم برای این هستش که وقتی اقوال رو بعدا میخوایم بگیم، متنازعین روی یه چیز مشخصی نزاع کنن. روی چی بحث میکنن؟ روی اونی که این چهار تا علامت رو داره، روی چیزی که این بحث سر لفظ و اینا نیست. یه واقعیت عینی ما داریم که این چهار تا علامت رو داره، حالا میخوایم راجع به حقیقتش بحث کنیم. خب این چهار تا علامت چیه؟ یکی این که مکان عبارت است از چیزی که حرکت از او و به سوی او صورت میگیره. یه اماره یکی که ما قریب به حس این رو میفهمیم، بحث روشن و بدیهیه. ما مثلا وقتی اجسام رو بررسی میکنیم، این حرکت هم که در کل این بحث مد نظر، حرکت عینی یعنی حرکت نقلی انتقالی مد نظره، نه حرکت جوهری، نه حرکت کیفی، اونا مد نظر نیست. ما یکی از چیزهایی که به نحو روشن در اطراف خودمون میبینیم، میبینیم که یه واقعیتی داریم که جسم از اونجا منتقل میشه به یه جای دیگر. همینجا هم توجه بفرمایید، مکان همونیه که حرکت از او به سوی او انجام میگیره. این از او به سوی او اصلا بحث مبدأ و منتهای حرکت مد نظر نیستا، از اون منظری که ما رو متوجه مکان میکنه و ما میفهمیم الان هممون قبول میکنیم. مثلا میگه الان مثلا اینجا نشستیم، یکی از ویژگی‌های مکان این هستش که من میتونم از اینجا منتقل بشم به یه جای دیگه. اونو میگیم مکان، همون کلمه جام که میگیم اشاره به همون بحث داریم. بعدا هم بحث می‌کنیم این چه حقیقتیه، از نظر فلسفی چه حقیقتیه. این یک اماره. اماره دوم این هستش که قابلی وضعیه، قابل اشاره حسیه. میگیم اینجا، اونجا. پس مکان اون حقیقتی است که اشاره حسیه برمی‌داره. این هم یه ویژگی دیگرش. ویژگی سومی که اینجا صدر متعلی مطرح می‌فرماد و علامه میاره این هستش که مکان امریست قابل اندازه‌گیری. مثلا ما میتونیم بگیم نصف مکان، کل مکان، یه چهارم مکان. توجه کردید؟ پس بنابراین این هم ویژگی سومش. ویژگی چهارمش این هستش که مکان به جوری که دو تا جسم نمیتونن تو یک مکان باشن. البته آیون تذکر دادم و تذکرم درسته، چون بعدن ما خواهیم گفت ما یک مکان حقیقی داریم، یک مکان مشهوری غیر حقیقی. مثلا ممکنه ما بگیم که مکان منم این اتاق، شما بگید مکان منم این اتاقه. این مراد نیست. مکان حقیقی اینه، مکان حقیقی یعنی دقیقاً، حالا ما یکم مجبوریم وارد اون حقیقتش میشیم، دقیقاً اون فراخی رو که من پر میکنم، اون جایگاهی که من خود دیگه کسی نمیتونه پر کنه. نمیشه دو تا جسم در یک مکان باشن. اینا ویژگی‌هایی هستش که همه اقوال درش اتفاق دارن و لذا الله می‌فرماد به دلیل اینکه ما این ویژگی‌ها رو در واقعیت خارجی می‌یابیم، دیگه شکی در انیت و وجود مکان نداریم. اختلاف سر چیه؟ اختلاف سر حقیقت و ماهیتش. البته یه قول داریم که اصلا مکان رو انکار می‌کنه، که رو می‌رسیم. اون قولی که مکان رو انکار می‌کنه طبیعتاً باید یه راه توجیهی برای این اماره های چارگانه برداره، که حالا یه چیزی پیش باش میذاریم و البته نقلش خواهیم کرد. ببینید بیان رو. والمکان، پس مواظب باشید ها. چیزی که خیلی اشتباه صورت میگیره خلط میان عین و مکانه. عین یه چیز، مکان یه چیز دیگه است. حالا بنابر نظر مشهور حکما که عین رو جزو در واقع میگیم، تعریفش میاریم در مشا، این جزو مقوله کم میشه، حقیقتش تو کمه، اضافه نیست. عین مثلا میخوام، عین یک مقوله برسه و از مقولات نسبیه است. این فرق میکنه با مسئله مکان. خب مکان چیه؟ والمکان بما له من الصفات المعروفه عندنا. این صفات معروف عندنا همونی هستش که الان در ادامه به عنوان چهار صفت میشمریم و صدرا اونها را امارات مکان میدونه. مکان به حسب آنچه که براش هست از صفات معروفه در نزد ما بدیع ثبوته، یعنی کسی شک نداریم که بالاخره مکان واقعیت خارجی داره، فقط اون کسی که مخالفن اونایی که اصلا منکر مکان هستن میگن حالا مثلا فقط یه بخواد عرض کردم تو اون کتابی که آدرس دادیم از اصلاحات لایعابدی اشاره دیم اونجا دیدگاه مثلا کانت اومده، کانت اصلا میگه مکان واقعیت عینی نیست، کانت میگه که مکان در واقع قالب‌های ذهنیه که مواد خام از بیرون میاد در اون جایگاه ها جا میگیره و هویت مکان شکل میگیره، مثل بحث زمان. ما در واقعیت عینی خارجی چیزی به عنوان مکان نداریم. ممکنه خیلی ها بگن مکان یک امر در واقع ذهنی، ما داریم چی داریم مثلا بر فرض مثال مکان چی، همین مثلا جسم ما، مکان چی؟ اون خودش یه زمین، کره زمین یه جوهر دیگه است، اون یه چیز دیگه است، اون یه چیز دیگه است، مکان چیه؟ توجه کردید؟ اینم در واقع نگاهی که منکرین مسئله مکان دارن، چون چه همین دیدگاه راجع به زمان هم مطرح کردن در بحث زمان باید مسئله رو پی گیره. بله؟ کی؟ کدوم بزرگوار؟ بحث من یه موقع کدوم بزرگ الان، بعضی بزرگوار هم بعضی بزرگ هم، بله بحثایی دارن که در خصوص این مکان مباحثی رو مطرح میکنن، تو همون کتاب گفتم مفصل بحث رو کرده. خب فهوالذی یسه ان ینتقل الجسم ان و الیه و ان یسکن فیه، اینو من نگفتم. خب یکی از علامت ها چیه؟ یکی از صفات معروف مکان چیه؟ اونی هستش که صحیح هستش جسم از او منتقل بشه، به سوی او منتقل بشه، یا سکون و آرامش درش داشته باشه، درش آرام بشه. مکان اون چیزیست که جسم درش آرام میشه یا جسم درش حرکت داره. همینه بگیم خوبه، مکان چیزیست که جسم در او آرام و آرامش و حرکت داره، اینجوری آرام و قرار داره یا در واقع ناآرام است و متحرکه. این علامت اول. علامت دوم، و ان یکون ذا وضع وضعیه، من رو وضعی ای مشارن الی بانه او هنا او هناک، قشنگ میشه اشاره حسی کرد، چون همه اشیای دارای وضع ویژگیش اینه که قابل اشاره حسی هست، میگیم اینجا اونجا، مثلا میگیم من در اینجا هستم، فلانی در اونجا هست، یا به خود مکان اشاره کنیم بگیم اینجا اونجا مثلا، بس مکان اشاره حسی برمی داره. این دو. و سومین، و ان یکون مقدرن یه ویرگول لهو نصفون و ثلثون و ربعون، مقدر یعنی اندازه داره، قابلیت اندازه گیری داره، مکان قابلیت اندازه گیری داره، مثلا میگیم نصف مکان، ثلث مکان، ربع مکان، کل مکان، مثلا اینجوری میشه بعد متشکرت، پس قابلیت اندازه‌گیری و تقدیر داره. این ویژگی سوم. ویژگی چهارم، و ان یکون بهیث یمتنع حصول جسمین فی واحد من، نمیشه که دو تا جسم در یک مکان حاصل بشه. گفتم مکان حقیقی منظوره، نه مکان مشهوری، دو تا جسم تو یک مکان نمیاد. بحث مکان رو خیلی مفصل، مثلا فرضاً مثلا مثل این که مثلا یه کسی توی کشتی بشینه و بعد کشتی روی آب، مثلا توجه کردی؟ خب حالا مثلا مکان ما چیه؟ مکان کشتی چیه؟ چه نسبتایی پیدا میشه؟ آیا مکان امریست نسبی یا مطلق؟ مثلا در فیزیک پس دوره نیوتن اینها حالات مطلق بهش میدادن، بعد در فیزیک جدید بحث نسبیت مطرح شده، هم تو زمانه هم تو مکانه، این بحث ها هست، توجه کردید؟ ما مکان رو چجوری لحاظ میکنیم؟ مکان یک شی یعنی چی؟ بحث زیادی در اینجا مطرح شده. خب حالا در اصل اثبات اینکه واقعیت خارجی داره، حالا راجع به حقیقت مکان اقوال متعدد هستا، در این که یه چیزی داریم که این علائم چهارگانه رو داره بحثی نیست. حالا ممکنه کسی بگه این چیز همون جوهره، یه کسی اشکال نداره، این مهم نیست. اولا روشن بشه ما راجع به چی میخوایم بحث کنیم، تا اینجاش روشن باشه. وقتی روشن بود حالا شما میگی مثلا کمه، یکی میگه نه کم نیست، این جوهره، ما دائما نقوال رو داریم، توجه کردید؟ یکی میگه جوهر مجرده، یکی میگه جوهر مادی، یکی میگه کمه، یکی میگه فلانه، توجه کرد. یکی میگه بابا اصلا اینی که شما گفتید، مثلا کان مثلا فرقه، یعنی بابا این ساختار ذهنه، توجه کردید؟ ما الان این الان اون داخل نباید بکنیم، چون اینجا فلسفه اسلامی اینا به عنوان انفعال نفس به حساب اومده و این رو واقعیت عینی تلقی کردیم، توجه که واقعا هم چالش های مهمی نظریه کانت داره، چالش های خیلی اساسی و مهم داره، توجه که اون در جا خودش باید پیگیری بشه. در این که بابا ما به لحاظ حوزه انفعال از واقعیت های عینی منفعلیم و این چهار تا علامت رو دریافت میکنیم، بحثی نیست. حالا بحث اینه که این چیه که اینا رو داره؟ ممکن به همونایی که قبلا میشناختیم باشه، چیز جدید اصلا نباشه، توجه کردید؟ ولی در این بحثی نداریم. این تا اینجا والا امور قبلی مثلا باشه، قال صدر المتعلمین، مثلا در برخی از این اقوال مثلا ممکنه برسیم به حجم. حجم چی بود؟ حجم واضح بود چیه؟ درجه مثلا قال صدر المتعلمین هذه اربع امارات تصالح علیه المتنازعون لئلا یکون النزاع لفظیا. میفرماد که اینا چهار تا اماره و علامت هستش که تمام کسانی که در حقیقت مکان نزاع کردن بر اینا تصالح دارن، یعنی اتفاق دارن که وا این علامت و بحثی نیستش، ولی حقیقتش شما باید بحث کنیم. لعلا یکون نزاع لفظی، یا خیلی نکته مهمیه، خودش یک روشه. ما اولا ببینیم با چی داریم بحث میکنیم، علائم نشانه رو میگیم، آقا ما راجع به چیزی که این علامت ها رو داره میخوایم بحث کنیم، توجه که این مهمه، توجه اینا مهمه. مثلا ما مثلا میخوام راجع به شی مادی بحث کنم. مادی اولا بگو چه انتظاراتی ازش داری، شی مجرد چه انتظاراتی ازش داری، یه چیزی بگو، بعد راجع به حقیقتش بحث کنیم، یه مقدار ذهن رو نزدیک میکنه. وقد اختلفوا، تا اینجاش تصالح هست ولی از اینجا اختلافه. وقد اختلفوا فی حقیقته علی اقوال خمسه، مثلا همون عبارتی که از صدر جلد 4 صفحه 39 اومده، این بحث که اقوال در حقیقت مکان هستش در صفحه 42 به بعد اومده، توجه کردید؟ حالا وقد جلد 4 از صفحه 42 به بعد، وقد اختلفوا فی حقیقته علی اقوال خمسه. این اقوال خمسه اینجا که میگیم، بعدش در چند سطر بعد داره میگه و سادسها. اون چرا بس نگفته 6 تا قول؟ به دلیل اینکه اون سادس انکار مکانه، چون سادس انکار مکان، از یه جهت باید بگیم 6 تا قول تو مکان هست. یه قول چیه؟ انکار مکان. 5 تا دیگه داره حقیقتش میگه. شما گفتیم حقیقت مکان رو میخوایم بس بریم، طبیعتا میشه 5 تا قول. حالا برخی از اونایی که میسری تام میخونیم، یکی از اقوالی که اینجا هستش این هستش که گفته شده آیا این حیولایی که حکمای مشا میگن رق واحد، اون پرده آویخته منشو در واقع آویخته که وجود داره، یک بستره کلی که تو عالم ماده است و صورتها رو میپذیره، اون مکانه؟ مکان عبارت است از حیولای اولا، همون که بالا بحث میکردیم، مخصوصا با توجه به اون نگاهی که مشا داره که حیولای اولای عالم ماده رو یک حقیقت میبینه و بعد میگه صورتها روی اون نقش میبندن. اینجا الان در بحثی که الله میاره فقط این قولش آورده، ایراداش و امثالیناش نیاورده، چون خیلی طرفدار نداره. پس یه دیدگاه این است که هیولای اولا مکانه. میخواست پیاده بکنه، لذا آیون اومدن چون که گفتن بابا این ویژگی نداره که، اصلا صورت منتقل نمیشه از یک هیولا به هیولای دیگر، اصلا بر اساس بحثایی که ما در ارتباط تلازم با ماده اولا داریم مسائل دیگه ای اتفاق، چون بحث اینجا حرکت نقلی انتقالی یا نه حرکت جوهری، نه کون و فساد، زو گفتیم این نمیشه مثلا. حالا مگه اینکه توجیه بکنیم به اقوال دیگری که میشود در اینجا مطرح بشه. پس یک قولی نستش که این همون هیولای اولاست، یک قولی نستش که مکان صورته، این همون مثلا صوری که در واقع مثلا کنه صورت، حالا کنه گویا صورت چیزیست که هیولا و صورت جسمیه در مثلا آدم گمان میکنه این صورت صورت نوعیه است. صورت نوعیه مکان شکلگیری هیولای نخستین و صورت جسمیه استش، مثلا چنین چیزی. این قول دوم. قول سوم و قول چهارم و قول پنجم اقوال مهمتر در این زمینه هست. من بخونم تا اینجا. وقد اختلفوا فی حقیقتی علی اقوال خمسه احدها انه حیول الجسم، یکی از این اقوال پنجگانه این هستش که این حیولای جسمی که اشاره کرد. وس اصلا علامه نه توضیح میده نه نقدار میاره، هیچی نمیاره. وس ثانی انه صوره، یعنی مکان همون صورتی است که در مقابل هیولا هست. وس ثالث، قول سوم در مکان این استش که در واقع وقتی دو تا جسم با هم دیگه ملاقات میکنن، اون سطحایی که با هم برخورد میکنن مکان دیگریه. مثلا فرض کنید که اگر شما دست را به این میز بذارید، الان سطحی از دست با سطحی از میز با هم برخورد کرده. در اینجا مکانی از جسم از میز که دست من با او برخورد کرده مکان دسته، چنانچه سطحی از دست که جسم با او برخورد کرده مکان چیه؟ مکان اون میز هسته. توجه کردید؟ حالا مثلا برفرض مثلا کسانی که خواستن نقد بکنند و اینها، مثال هایی رو مثلا بردن تو این سمت. مثلا فرض کنید که کلاهی که ما بر سر خودمون میذاریم، توجه کردید؟ خب این دو تا سطح داره، یه سطح باطن اون کلاه، یک سطح ظاهر اون در واقع سر ما. خب یه در واقع مکان کلاه کجا هستش؟ سر سطح سر ما. مکان سر ما کجا هستش؟ اون سطح کلاهه. مثلا توجه کردید؟ گفتن در واقع گفتن این مهم نیست، این در مقابل قول بعدیه، در مقابل قول چهارمه. ببینید مهم این نیستش که این حاوی باشه یا محوی باشه، توجه کردید؟ هر سطحی به هر سطحی برخورد بکنه به نسبت به هم چی میشن؟ مکان یک دیگر میشن. این قول سومه. از سالس و سالس انهو سطحان من جسم یلاقی المتمکن سوا اون کان حاویان او محویان. له برای ما فرق نداره. مثلا فرض کنید که یک کاسه‌ای که آب توشه، شما میتونی از یه جد آب رو بگی مکان کاسه، از یه جد مکان کاسه رو میتونی بگی مکان چیه؟ آب هستش. اون بخشی که شبیه به قول چهارم میشه و همون نقدش همونی هستش که میاد. ولی بخش دیگری که مثلا میگیم آب مکان مثلا کاسه است، مثلا که انه بدیل بطلان تلقی شده و بحثی نسبت به او صورت نگرفته. ببینید میفرماد از سالس انه سطح من جسم یلاقی المتمکن سوا اون کان حاویان او محویان له. یعنی مثلا شما اگه یک کوزه آب رو در نظر بگیرید، خود اون کوزه حاوی آبه، آب چی میشه؟ محوی اون کوزه میشه. و حالا میگیم اون مثلا هر سطحی رو در نظر، مثلا متمکن، متمکن چیه؟ اگه این آب رو بگیم متمکنه، اون وقت چه چیزی میشه مکانش؟ اون سطح حاویه، سطح حاویه کوزه میشه و چی؟ مکانش. برعکس اگه متمکن رو کوزه بگیرید، اون وقت مکانش چی هستش؟ سطح محویه آب، سطح محویه آب، یعنی اون سطح رویینی که آب داره میشه مکانش. این هم یک قول در ارتباط با مسئله مکان. اما قول سوم و چهارم که طرفداران فراوان در فلسفه داره، قول چهارم و پنجم. قول چهارم که دیدگاه حکمای مشرع ارسطو گفته و بعد ارسطویان حکمای مشرع همه همین دیدگاه رو در واقع پذیرفتن، این مسئله هستش که میفرمان مکان عبارت است از سطح باطن حاوی که مماس با سطح ظاهر محویه. یعنی همیشه اون حاویه مکانه، اما حاوی به لحاظ چی مکانه؟ حاوی به لحاظ در واقع سطح باطنش. مثلا الان کوزه را اگه در نظر بگیرید، خب یک سطح ظاهر داره یک سطح باطن داره. کوزه حاوی استش نسبت به آب. چه بخشی مکان آب به حساب میاد؟ سطح باطن حاوی. توجه فرمودید؟ نسبت به آب مکان او به حساب میاد. مثلا بر فرض مثال الان فرض کنید ما وقتی در نظر بگیریم مثلا این خانه، اون بخشی از خانه اتاق که ما رو پوشش میده، این میگیم چی؟ این مکان ما هسته. اون وقت سوال میبریم راجع به خود خونه، میگیم این خونه چی هسته؟ مکان چیه؟ میگیم اون حقیقتی رو که اینو پوشش میده، اون مکان، برعکسش نیست. بعد میگید اون حقیقت بزرگتر چی؟ مثلا فرض کنید که زمین، شما میگید مکانش کجاست؟ مثلا آب، شما میگید مکانش کجاست؟ این کره عظیم مکانش کجاست؟ همیشه باید اونی که پوشش میده رو در نظر بگیریم تا مکان برای ما چی؟ مفهوم پیدا بکنه. همیشه مکان در کجا مفهوم داره؟ تو اون هویت پوشش دهنده
به لحاظ اون سطحی که با پوشش یابنده در ارتباط هستش، اینجاست که مکان معنا پیدا میکنه. توجه کردید؟ تو چون این فضای مکان معنا پیدا میکنه. و همینجوری بریم جلوتر، بریم جلوتر، بریم جلوتر، تو فضایی رو که بر اساس اون بحثایی که مطرح کردیم که در واقع امتداد بی‌نهایت نیست، امتداد ابعاد غیر متناهی، تناهی ابعاد، توجه کردید؟ همین بحثی که مطرح بکنیم میرسیم به فلک الافلاک. اون وقت این بحث مطرحه که فلک الافلاک مکانش کجاست، مکانش چی هستش. ولذا اونجا این بحث مطرح هستش، مثلا میگیم علامات مکان اونجا پیدا نیست، انتقال مثلا کذا اینا قابل تر نیست، توجه کردید؟ و اون مباحثی رو که مطرح کردیم، مثلا این حالا بحث در اینجا مرتبط میشه با چی؟ با مسئله تنهایی ابعاد. یادتون هست بحث تنهایی ابعاد رو مطرح میکردیم؟ خب اون بحث اگه توجه داشته باشی، اون آیون این مسئله رو مطرح میکنن که خود فلک الافلاک دیگه مکان نداره. چرا؟ چون اصلا حاوی نداره، چیزی که او رو پوشش بدهد نداره، حاوی نداره. وقتی حاوی نداشته باشه مکان نداره. یکی از بحثایی که در فلسفه مطرح این هستش که برای فلک الافلاک، اینو میدونید که من اونجا نگفتم، بحث مفصلی داره. ما تو مثلا تو دیدگاه جدیدی ها تو فیزیک مثل نیوتن که فیزیک کلاسیک میگن، عالم ماده غیر متناهی فرض میشه، ولی تو فیزیک جدید متناهی فرض میشه. مثل اون بحثی که فیلسوفان ما داشتن، فیلسوفان ما وقتی بحث تناهی ابعاد رو مطرح میکردن، الان تو فیزیک جدید همین دیدگاه مطرح، نه به اون سبک و به اون فضا، ولی واقعا این نکته رو قائل هستن. و حالا اون موقعی که فیلسوفان قدیم ما بحث میکردن بس ورای فلک الافلاک چی میشه، توجه کردید؟ ورای فلک الافلاک چی میشه که اون بحث رو مطرح میکردن، لا خلا اولا ملا، اینا بحث های فراوانی به هم مرتبطه. بحث خلا با اینجا مرتبطه، بحث ملع با اینجا مرتبطه، بحث تنهایی ابعاد با اینجا مرتبطه. شما میخواییم مکانها رو بررسی بکنیم، به اینجا کشیده میشه. از جمله بحثایی که مطرح میکردن همین بود که در واقع شما وقتی به فلک الافلاک که رسیدید، بعدش نخله از نمله، این نخله ازش نمله الان طرفداران خیلی زیادی داره، توجه کردید؟ این بحث مطرح، یعنی اون بحث خمیدگی فضا، یعنی شما وقتی هر چی برید، مثلا اگه به اون سطح بالای بالا که رسیدید، همچون خودتون کج میشید، توجه کردید؟ فلک هم که کجه، توجه که فلک هم همجوری انحنا داره، شما مثلا هر چی میخوای راه برو برو، اشکال نداره، نمیتونی اون ور بری، چیز اونوری نداره، اصلا فضا اونور، فضا معنا نداره اصلا. این لا خلا لا ملایی که میگفتن منظورشون این بود، یعنی اونور اصلا فضا معنا نداره. شما ناخودآگاه فضا معنا میکنی، میگی خیلی متأثر همین اسفار اومده که اگه دست رو مثلا من فرو بکنم درش، اونور چه کجا میره، توجه کردید؟ اصلا دست شما نمیتونه اونور، چون فضایی نیست اونور، توجه کردید؟ فضایی نیست تا شما بگی پر است یا خالیه. دست شما هر چی هم فشار بده اینجوری میشه، توجه کردید؟ تقریبا شما به یه جای گریزی همینجوری میخوام من میخوام در برم، نمیتون در همینجوری دور میزنید، توجه کردید؟ اگه خیلی دور بزنید دوباره برمیادید به نقطه اول، تو یه علامتی بذاری، یه زنبیل چیزی بذاری تا متوجه بشی دوباره برگشتی به اینجا، توجه کردید؟ حالا در اصل مطابق این دیدگاه همه چیز مکان داره، چون همه چیز حاوی داره، حاوی داره، حاوی داره. و بحث میید مکان یک شی رو میخواید در نظر بگیرید، باید حاویش رو لحاظ بکنید چیه. برعکس مثلا شما، ما توی فرض کنید که یک ماشین نشستیم، ماشین توی یک جایگاهه، چون فرض اون جای توی یک مثلا چی هستش، بر فرض مثال توی یک فرض کنید که یک پارکینگ بزرگ، توجه میشه صفر خریده توی پارکینگ بزرگ گذاشته که نگرد رو بعدن گرون بشه بفروشه مثلا. خب شما میگید مکان این من کجاست، میگه روی صندلی، صندلی مکانش کجاست، اون مثلا ماشینه، ماشین مکانش کجاست، میگه اون پارکینگه، اون پارکینگ مکانش کجاست، همینجا مکان اینجوریه. تو چون این فضایی مکان معنا پیدا میکنه. خب تا کجا؟ میگیم تا برسید به فلک الافلاک. به فلک الافلاک که رسیدید دیگه مکان بی معنا میشه، اصلا مکان دیگه معنا نخواهد داشت. نمیتونید بگید مکانش کجاست، چون وقتی میگید مکانش کجاست، یعنی یک چیز حاوی رو شما در نظر گرفتید، یعنی یک فضای خیلی بزرگتر در نظر گرفتید که محیط بر او هستش. بنابر نظریه تناهی ابعاد دیگه نمیتونی حرف بزنی. مگه اینکه نظرتون چی باشه؟ مگه نظرتون این باشه نه از اینجوری نیستش، بی‌نهایت پیش میره، خب همینجوری لایه به لایه همینجوری مکان چی معنا پیدا میکنه و دیگه اصلا نمیتونم بگی خب کل عالم ماده کجا هستش؟ از این حرف دیگه بی‌معنا خواهد بود، چون خودش بی‌نهایت هستش و دیگه حاوی به این شکل مثلا نخواهد بود. حالا آیا سیستمش اینجوریه یا با جور دیگری تصویر بکنه، بحثایی هستش که در جا خودش باید مطرح بشه. این بحثایی که مثلا اینشتن اینا مطرح کردن، خمیدگی فضا زمان و باعثی که مطرح کردن، همینجا دخالت میدن و توضیحاتی رو ارائه میکنن. خیلی خوب، اینم در واقع نظر چهارم و رابع انه سطح الباطن من المحوی المماس لسطح الظاهر من المحوی. اولی چی بود؟ آبی بودم، من ذهنم جای دیگه بود. کش مثلا ببینید این کارو بکنید، وقتی توضیح دادی یه جایی میخواد تدلیس کنید، یه جایی توضیح دادید همونجا سریع پیادهش کنید، هم ذهن آماده است، تکرار نمیخواد، هم شما اول خارجش رو میخواید بگید توضیح بدید. اولا مثلا اگه خیلی خوب بخواید بگید مفصل میشه مثلا 40 دقیقه خارج میاره، 5 دقیقه وقت دارید پیاده وان تون 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 تون، افراد خوب متوجه نمیشن که چه جوری شده، چه جوری از این عبارت درآوردی. مثلا میگه شما و رابع انه سطح الباطن من الهاوی المماس لسطح الظاهر من المحوی. این هم مهمه، اصلا بحث مثلا وقتی ظاهر هاوی باطن محوی، نه اون عمقش، برخلاف قول پنجام. قول پنجام حالا میرسیم، قول چهارم مکان رو فقط کجا میدونه؟ همون سطح، تو فضای سطح معناش میکنه. یعنی از نظر قول چهارم اگر در نظر بگیرید، مکان هویتی سطحی داره، انواع سطح ها داریم، این سطح رو ما میگیم چی؟ مکان. و رابع انه، یعنی مکان سطح باطن از هاوی هستش که مماس سطح ظاهر از محویه. و هو قول المعلم الاول یعنی ارسطو و تبعه الشیخان الفارابی و ابن سینا. شیخان که میگم منظور همینه، توجه کردیم؟ بله، جناب فارابی و جناب ابن سینا همین دیدگاه رو دارن، اصلا مشا همین دیدگاه رو داره. مکان داره الا چی؟ الا اون فلک و الافلاک. حالا اگر ما محوی داشته باشیم که خودش حاوی بر چیزی هم نباشه، اونم مکان در واقع، اگر در واقع محوی داشته باشیم که خب اون خودش مکان داره ولی مکان چیزی نیست، از اون ور اینجوری میشه. درسته دیگه، ما در واقع به فلک و الافلاک رسیدیم دیگه، مکان نخواهد داشت. چرا؟ قائل بشین متناهی بودن عالم ماده است. یعنی عالم ماده را متناهی میدونن، نه ما نامتناهی بدونن. ول خامس، اما نظر پنجم، نظر پنجم که نظری استش که در واقع افلاطونیان این دیدگاه رو داشتن و بعد در فضای اسلامی خواجه نصیر طوسی این دیدگاه رو پذیرفته و البته روشنه، چون شیخ اشراق همین تمایل رو نشون داد، خواجه نصیر هم خیلی اقوال شیخ اشراق رو میپذیره و این دیدگاه رو پذیرفته و خود صدرا هم همین دیدگاه رو قبول میکنه. دیدگاهی که این بزرگواران دارن این استش که مکان عبارت است از در واقع جوهر، یک حقیقت جوهری که فضا رو اینجوری تصویر میگن، حقیقت مکان به فضا برمیگرده. یعنی به اون حجم رو لحاظ کنید، ما حجم رو تو بحثای کم به اون سطح ظاهرش میگفتیم، درسته؟ کل این فضا، کل این فضا ولی خالی از جسم، این یک حقیقت عینی جوهری عرض چیزی نیست، منتها جوهر مادی نیست، جوهر مجرده. سطر و متعلی می فرماد تجردش تجرد برزخی و مثالیه. دقت کنید سطر و متعلی، حالا یه افسودگی هم داره اینجا، ممکنه افلاطون همین دیدگار داشته یا این افسودگی مال سطر و متعلینه. ملا سطر مکان را یک هویت، یک بعد، یک حقیقت بعد جوهری مجرد می دونه. بعدم که میگیم اینه همون هویت حجمی، یعنی سه تا بعد با توش مطرح باشه، نه سطح دو بعدی. نه اینجوری بگیم حقیقت سه بعدی جوهری مجرد. نه جسم تعلیمی اگه دقت کنید فقط به اون ابعاد گفته میشه، شما به کل اون فضا در نظر بگیرید، جسم تعلیمی عارض بر جسم طبیعیه. مکان عارض بر جسم طبیعی نیست. ما یه جسم طبیعی داریم، یه جسم تعلیمی داریم. جسم تعلیمی چیه؟ همون سطوح، سطوحی که عارض بر این جسم هستش و این فضا این اون رو در نظر و عارض بر جسمه. اما مکان عارض بر جسم نیست، لذا مکان میتونه خالی از جسم باشه، جسم بره توش پر بشه، میتونه ازش جدا باشه، خالی باشه. توجه کردید؟ خب خود مکان چیه؟ نه دیگه، مکان چیزی هستش که میتونه جسم توش باشه، میتونه خالی بشه. بله؟
مکان به قابلیت برمیاد.
نه نه، خود مکان، مکان چیه؟ مکان یک فضایی هستش که میتونه خالی باشه، میتونه پر باشه. هویت خود او چیه؟ هویت خود او جوهری و تجردیه. چرا جوهری؟ چون عارضه بر چیزی نیست، اتفاقا چیزیست که جسم میره توش. توجه کنید این نکته را. مکان یک هویت این گونه داره. و نکته دوم اینه که مجرده. مجرده چرا؟ چون بحث ماده درش در کار نیست. نه هیولای اولا مطرحه، نه صورت توش مطرحه، نه هویت جسم توش مطرحه، هیچ چیز از اینا توش نیست. خب سوال، آیا این جزء عالم ماده هست؟ ایشون میگه نه. خیلی مهمش اینجاست. ایشون میگه حقیقت جوهری بین عالم ماده و بین در واقع عالم عقله. میگه از سنخ موجودات مثالیه. یعنی هویت مکانی عالم ماده رو چی تعمیم میکنه؟ عالم مثال تعمیم میکنه. عالم مثال سرجا خودش، موجودات مثالی اینا سرجا خودش. از جمله موجودات مثالی چیه؟ مکانه. توجه کردید؟ از جمله موجودات مثالی مسئله مکان هسته. ببینید قول پنجم رو،
فضای خالی شده
چشمه، فضای خالی شده، نه خالی شده ممکنه پر باشه، اشکال نداره. و لذا اصلا خود صدرا میگه نسبت مکان با جسم مثل نسبت روح با بدنه. یعنی تمام این فضاها همه جا این فضا، همون فضا تعبیر قشنگیه، همین تعبیر هم کردن، تعبیر فضا. این فضایی که الان این جسم اشغالش کرده یا ممکنه خالی کنه او را، خود اون فضایه رو ما میگیم مکان. توجه فهمیدید؟ خود اون فضا رو ما میگیم مکان. اگر چون این چیزی مطرح بکنیم، اون وقت فلک الافلاک هم دارای مکان خواهد بود. توجه کردید؟ فلک الافلاک هم دارای مکان هستش. خب اون وقت ببینید، پس بنابراین مکان مطابق این نظر، این ویژگی‌های چندگانه رو در کنار هم باید بذارید تا به این نتیجه برسید. و الخامس انه بعدن، این بعد که میگه، و نکته بعدیش مهمه، چون سطح هم بعده، خط هم بعده، اون چیزی که الان ما میخوایم، حجم هم بعده، بعدی که الان ما میخوایم بگیم مهمه. انه بعدن یساوی اقطار الجسم المتمکن، مساوی با، اولا بعدم میگیم ما مکان حقیقی همونیه که دقیقاً این جسم توش قرار گرفته، نه بزرگتر، اون مکان مشهوری مجازی میشه، غیر حقیقیه. ولی خود این الان همون مکانی که الان فرض کنید که شما یه سنگ رو در نظر بگیرید، این سنگ تمام این محیط و فضای پیرامونی که سنگ توشه، این میشه چی؟ مکان. بله، میتونه سنگ از اون جدا بشه، بره مکان دیگه ای رو اشغال کنه، یه سنگ دیگه میتونه بیاد جاش قرار بگیره، آب از این مکان بره، هوا بیاد جاش بنشینه. ولی مکان فارغ از اجسامه. مکان چرا میگیم جوهره؟ چون عارض بر چیزی نیست، وابسته به چیزی نیست. خب چرا میگیم مجرده؟ چون اصلا بحث ماده و صورت اینها در ارتباط با او معنا نخواهد داشت. حالا این که مثلا بر فرض مثال شکل میگیره، آیا شکلی میتونیم راجع بهش مطرح بکنیم؟ اندازه‌های خاصی میتونیم مطرح بکنیم؟ اینا همه تبع در واقع مباحثی است که راجع به جوهر مجرد مثالی میتونیم پیاده بکنیم. از نظر صدرا حتی مکان یک جوهر، یک جسم مثالی نیست. توجه بکنید، صدرا نمیگه هم اون چیزایی که در عالم مثال هستش جسمه، میگه مکان یک موجود از موجودات مثالیه. بله، به تبع جسمی که درش عارض میشه میتونه فرض کنید که شکل ویژه‌ای هم بگیره، اما ذات او این شکل رو نداره. خب بخاطر اینکه اون جسم دیگه نمیذاره دیگه، درجه گردی تداخل جسمین میشه. این به دلیل مزاحمت اون جسمه، ولی نه به دلیل مزاحمت خود هویت جوهر تجردی. نه، چون هویت تجردی داره، یک جوهر جسمانی میتونه توش قرار بگیره دقیقاً، مثل روح و بدن مثلا، مزاحمت نداره. چرا دو تا جسم نمیتونه باشه؟ به خاطر مزاحمت اون جسم دیگر. یعنی جسم الف نمیذاره جسم ب بیاد، ولی مانع از طرف مکان نیست.
چطوری مورد اشاره قرار؟
حالا بخونیم این رو. و الخامس انه بعدن یساوی اقطار الجسم المتمکن، دقیقاً مساوی اقطار سگانه جسم متمکنه. فیکون بعدن جوهریاً مجردن عن الماده، پس اولا بعده، ثانیاً جوهریه، عارض بر چیزی نیست. این خیلی تأثیرات مهمی این قول داره، یعنی دقیقاً ما باید ببینیم این جوهر رو باید کجا قرار بدیم، در اقسام جوهر کجا قرار. جوهر مثالی، خب جوهر مثالی ممکنه انواعی داشته باشه، اینا بحثی هست که در پس این باید مطرح بشه. فیکون بعدن جوهریاً، دقت کنید، نه جسمن جوهریاً، جسم نیست، ساعت جسم مثالی هم نیست. بله، بعد یعنی یه فضا، یه در واقع همون حجم، منتها حجم رو به حسب سطوح نگاه نکنید، کل این محیط، کل این فضایی رو که در نظر میگیریم بعده، یعنی یک حقیقت کشداره، امتداده، اما نه امتدادی که فقط یکی باشه، نه دو تا باشه، سه تا هستش، مثل اقطار جسم. توجه کردید؟ در صرف ناحیه کشسانی داره و هویت امتداد داره. بله؟ به حسب اجسامی که اشغالش میکنه، به حسب اصل جوهر و شخصش که متفاوته. توجه کردید؟ به حسب اصل شخصش، مثلا شما فرض کنید که کل فضای کره زمین رو در نظر بگیرید، این یک مخلوقه. توجه کردید؟ یک مخلوقه این فضا. این فضا حالا توش انواع کارها انجام میگیره، یه جا خالیه، یه جا پره. مثلا بر فرض مثال میبینید حرکت اتفاق میفته، به دلیل فضاست که حرکت میسور میشه. توجه کنید؟ سر حرکت چیه؟ به دلیل همین فضا، چون فضا واقعیت داره، لذا حرکت و جابجایی امکان پذیر میشه. مثلا شما بگید یه حقیقت واحده از یه جهتی. الان اصل مسئله برای ما روشن بشه چیه؟ حالا اتصال این مکان با مکان دیگه چی جوریه؟ توجه کردید؟ و در مجموع هویت مکان رو ما با چی لازم؟ مثل جسم کل که در نظر میگیریم با اجسام جسمهای جزئی. این هم مثل این میشه. یک مکان کلی داریم که کل موجودات جسمی در اون معنا داره و یک مکانهای جزئی هم میتونیم معنا بکنیم. مثلا مکان من. مثل مکان من. مکان شما. نه، جسم تعلیمی جزء اعراضه. توجه کنید، اینجا میخوام بگیم نه، خودش جوهره. یعنی شما جسم طبیعی رو هم خالی بکنید ببرید، ما لذا میگفتیم جسم تعلیمی به لحاظ واقعیت خارجی فارغ از جسم نمیتونه معنا داشته باشه. لذا تو تعلیمی ها، یعنی تو ریاضی ها، تو فرض، تو دنیای انتزاعی ها، تو هندسه گفتیم این رو خالیش میکنیم، ولی واقعیت که نداشت. صدرا میخواد بگه نه، واقعیت داره، اون واقعیت مکانه، اون ما اشاره به مکان میکنیم. والخامس انه بعد خوندیم و هو قول افلاطون و رواقیین. رواقیین حتی اشراقیون که مثلا تو فضای اسلامی هم اومدن، من دقیق یاد ندارم شیخ اشراق در خصوص مکان عبارتش در ذهنم نیست، دنبالش نگشتم، ولی این که رواقیین میگن، افلاطون میگه، محقق طوسی میگه، احتمالاً باید شیخ اشراق هم همین دیدگاه رو داشته باشه. و صدر المتعلم، صدر المتعلم همین دیدگاه رو پذیرفته. تا اینجا 5 تا قول، حالا در ذیل علامه متذکر میشه بحث‌های بسیار مفصل در این زمینه‌ها صورت گرفته، یعنی هر قولی بحث شده، ایراداتش وارد شده، نقدش، خود اون بحثام چقدر جالب و خوب میتونه باشه و چقدر میتونه آدم ازش استفاده بکنه. این پنجمین قول. ششمین قول، قول حضرت آیت الله آقای عابدی شاهرودی است، در همین آثاری که از ایشون مطرح کردیم، ایشون همین اقوال رو که مطرح کرد و مباحثی که آورد، ایشون قول ششمی که داره این است، ششم میفرماد در واقع بعد جوهری مادی این و غیر از جسمه، بعد جوهری مادی، نه مجرد. توجه کردید؟ نه مجرد، بعد جوهری. چرا میگه مادیه؟ چون میگه قابلیت پذیرش جسم رو داره، پس مسئله قابلیت و ماده و شدن توش معنا داره، تغییر و تحول توش معنا. مثلا میتونه خالی باشه، میتونه پر باشه، همین که میتونه خالی باشه، میتونه پر باشه، این قابلیت و قوه است در او. پس بنابراین نگیم مجرده، بلکه بگیم چی هستش؟ بعد جوهریه. این تا اینجا همراهی کرده با صدرا و حرفای مشایین رو رد کرده، گفته اون حرفای ضعیفتره، اون حرف ضعیف نمیشه طرفداری کرد. اومده تا دیدگاه صدرا. از کجا فاصله گرفته از صدرا؟ از اینجا که این مجرد نیست، بلکه این مادیه، با خاطر قابلیت، میتونه پر باشه، میتونه خالی باشه، حالات مختلفی که میتونه بپذیره، توجه کردی؟ این دیدگاه. و یه دیدگاه دیگری هم، الان من از یه عبارت، الان ممکنه کاملش چیز دیگری باشه که از دوستانی از عنوان حفظ الله مطرح میفرمودن، و این استش که مکان معقول ثانیه، توجه کردید؟ مکان معقول ثانیه، یه چنین نگاهی که مکان اساساً هویت معقول ثانی داره نسبت به اجسام، اینها معقول ثانی اجسامه. اینم دیدگاه هفتم در این زمینه. حالا برگردیم ساده سار درست کنیم، حالا این میشه در واقع میشه دیدگاه هشتم مثلا از یه جهتی. یک دیدگاه این استش که نیاز به این هم بحث و گفتگو نداره، اصلا چیزی ما به عنوان مکان نداریم، واقعیت به عنوان مکان نداریم، و سادسه ها قول و بعض هم به انکار المکان. ولی علامه طبقی می فهمد به اسکانت الامارات الاربع المذکوره آنفن بدیهیتن لا، بله لا یرتاق و فیها، از اون جایی رو که اماره های چارگانی رو که ذکر کردیم بدیهیتش رو هیچ شکی درش وجود نداره، توجه کردید؟ لا یرتاب العقل یا لا یرتاب و فیها، هیچ اینجور باید بخونیم، لا یرتاب و فیها، یعنی هیچ شک و شبهی درش نیست. چون اینجوریه پس اینو باید بالاخره این امارات چهارگانه رو روی سری چیز دیگه خراب بکنن. حالا مقوله عین، مقوله بحث مکان ما نداریم، باید ببرن به سمتی که مکان نداشته باشیم دیگه، نسبت حاسده شی با مکانم نخواهیم داشت، که مقوله عینم انکار میشه. وقتی مقوله عین انکار شد، اون وقت این چیزی که با این امارات چهارگانه هست، اینو بگیم چه کسی، چه چیزی، چه موجودی ازش این رو داره؟ علامه میفرماد علی القاعده اینا باید مسئله رو ببرن به طرف مقوله وضع ببرن. وقتی ما گذشته، خود علامه طباطبایی هم در بدایت الحکمه تمایل نشون دادن به این بحث که ما مقوله عین نداشته باشیم، مقوله عین نوعی از وضعه، ولی در اینجا این کار رو انجام نمیدن. تمایلی که اونجا نشون دادن اینجا مطرح می‌کنن. بمون ان شاءالله برای جلسه آتی. و السلام علیکم و رحمت الله. نه خود بریم ببینم، دارم تو خونه دارم بود ببینم. بله؟ عرض تحلیلی بگیم یعنی مقوله است، یعنی خودش یک مقوله است، این مکان خودش یک مقوله است، در حالی که هویت مکان رو چی میخواد؟ بعد بگیرید یا سطح بگیرید، هر چی باشه به کم برمیگرده.
چون قول مقوله ثانی باز نمیشه که به همه جاش برداشت بشه، تطبیق نشه درسته؟
مقوله جسمه و
مکان برمیگرده.
چرا؟ مکان همه جای جسمه، این جای جسم فقط نیست. یعنی مثلا شما مثلا اگه با مد سوراخ کنی بری اونجا، اونجا مکان جسم،
کلیت جسم،
کل از کل انتظام داره. حالا منظور اینه که یه قونی
مقوله ثانی مقاویه،
نه مقوله ثانی دیگه مقاوی نیست، مقوله ثانی در مقابل مفهوم مقاوی هست.
یعنی مقوله
ثانی ماهیت، مقوله ثانی وجود، نه میشه وجود انتساب داد یا به ماهیت هم میشه. خیلی الان اینجا چیزی ولی بشه بسا به وجود بخوره، به وجود جسم مثلا.
بله؟ اسلامی.
چندین نکته داره که چرا پسفندها معنادار میشه، چندین نکته داره. یک نکتهش این استش که مثلا تحصیل این فلسفه با تأمل در متون دینی فراهم آمده. مثلا شما دین پیش زمینه داشت؟ نه پیش زمینه نه، اونا بس رو بکنه.
خب همه 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 هستن خودتون گفتیم که علامت آبایی گفتن وقتی میاد داخل کلاس هرچی
مثلا اصلا فکر کنید مثلا این کلمه درست نیست، مثلا امیرالمومنین یه فیلسوفه، مثلا ببین حرفشو بپذیر اگه پذیرفتی قبول کن، نمیدونی ردش میکنی، اینجوری توجه کردید؟ با تأمل در متون دینی اینا به دست میاد، یا برخی از اینا به دست میاد، این میشه واقعا میشه گفت فلسفه اسلامی، درسته که استانداردهای لازمش داشته باشه، یعنی دقیقاً بر اساس روال‌های منطقی باشه. اون بحث پیش زمینه رو رها کن، چون انسان بدون پیش زمینه کار نمی‌کنه. مسئله روی محتوای عرضه شده است. مثلا کی می‌خواد پیش بدون پیش زمینه کار بکنه؟ یا مادی فکر می‌کنه، یا عرفی فکر می‌کنه، یا دینی فکر می‌کنه؟ مجتهد اونیه که مواظب باشه تو فضای دینی زندگی کرده، نباید تو روند تفکر دخالت بده مقدمه‌های غیر مقدمه‌های متنی پنهان را.
دقیقاً فضاش پیاده بشه. لازم مثل ابن سینا نگاه کنید، میگه که من معاد جسمانی رو نتونستم حل کنم ولی چون دین فرموده قبول دارم، ولی فلسفه نشده. این میشه مشتری قشنگم من رو ایستاده رو کار. این یکی دیگه این استش که شما فلسفه ورزی میکنین آزاد آزاد، ولی یکی از محکاتون دینه. یعنی مثلا میخواید بسنجید این صحیحه یا درست نیست، میبینید که دین چی گفته. مثلا میبینید دین خلاف این رو میگه. مثلا چون شما مؤمنی میگه اینو من چیز کردم ولی اطمینانی بهش ندارم. تلاش های عقلی میکنید برای اینکه چی بشه؟ برای اینکه با اون میزان همراهی بکنه. این فلسفه رو خارج نمیکنه، چون اگه مگه خودش گول بزنه. توجه کردید؟ فیلسوف اگر باشه مثل ابن سینا مثال زدم، مثلا میگه جور در نمیاد، با دین جور در نمیاد.
میبینیم نتیجه با کسی که مثلا متزین نیست خیلی تفاوت داره.
خب باشه، ما
ولی با همون کسی که متزین نیست اگه همین مقدماتو میگه شاید قبول نکنه.
آقا نکنه پس معلومه یه جای باید با من بحث کنه، باید بگه کجای کار من اشکال داره. ولذا علامت فلسفه این هستش که میتونیم با هر فیلسوفی بحث کنیم. اینکه دینی نیست، اینکه مثلا ما میگیم آقا اینجوری باشه پیش زمینه داره، اگه پیش زمینه داشته باشه نمیتونید با او بحث کنید. وقتی میبینی با او میتونی بحث کنی، این معلوم میشه بحثتون آزاده. گرچه شما این بحث از کجا گرفتی؟ مثلا از دین گرفتی یا با میزان دین سنجیدی یا اون فضای ایمانی شما تاثیر گذاشت. اینجا اشتباه میکنن بعضی، میگن این کلام میشه، کلام نیست واقعا. چرا؟ چون در مقام عرضه فلسفیه، در مقام مقابله فلسفیه، کاملا قابل عرضه به تمام بازارهای فلسفه هست. مثل اینکه الان مثلا ما بکوشیم تلاش بکنیم یک روانشناسی از دل دین در بیاریم، درسته؟ و اینجا چی باید بگیم؟ از اینجا واقعا روانشناسی است که از دین استفاده شده، ولی واقعا روانشناسی. چرا؟ چون اصلا شما اولا تو آیه و رواد استفاده نکردی تو دلش، گرچه استفاده کردی خودت، ولی در عرضه از آیه و رواد. چرا فیلسوفان ما از آیه و رواد استفاده نمی‌کنن؟ بعضی متوجه نیستن. ممکنه همونو از آیه و رواد استفاده کرده باشه ولی استناد نمی‌کنه. چرا؟ میگه چون عرضه باید کاملا فلسفی باشه و با روالای فلسفی. شما میتونی یک روانشناسی درست بکنی قابل عرضه به دنیا، دیگران ممکنه اصلا نفهمه شما از کجا گرفتید، شما از اینجا گرفتید. این میشه روانشناسی حقیقی که قابل گفتگو است در میان روانشناسان. اگر فلسفه اسلامی قابل عرضه به فضای عقل آزاد هست، این میشه فلسفه. ولی اینکه شما بگید کاملا اینایی که درست کردن همه انگیزه داشتن میخواستن دین رو ثابت کنن، بکنن، عرضه چیه؟ عرضه نهایی چیه؟ آیا فیلسوف میتونه باش تعامل داشته باشه؟ اگه میتونه داشته باشه فلسفه هست.
من خانم هم گفتین اولا تشخص داره به خود، بعد به تمام یادش از مکانه وقت به خود اون محتوی اون جسد. الان ما اینو مثلا بعد میخوام تبع دلش رو بگیم، مثلا اینو برمیداریم، خب این مکانه باید باشه دیگه، فرق نداره که.
بله.
حالا اینو میذاریم اونجا، بعد بگیم مکان تغییر میکنه.
مکان از جهت حالش تغییر کرد، یعنی قبلا شاغلش فنجان بود، الان شاغل او چی هستش؟ کتابه.
خب ابعاد این حداقل اون اگر طبق قول
نه اون مکان عوض نمیشه. نگاه کن این مکان اینجا، این مکان همیشه مکان. مگه اینکه چی عوض بشه؟ خونه رو خراب کنه.
این مکانم بغلش دوتا
الان دوتا مکان.
خب یه جسمی میاد وارد، یعنی از این مکان این تعدی میکنه. حالا این البته
یه جسمی تو اون مکان بود.
بله یه جسم بزرگتر از این میره تو مکان بغلی.
خب تو مکان بغلی مشکل نداره که. در واقع نمو، مثل نمو یه جسمی داریم داره نمو میکنه، مکانهای زیاد رو اشغال میکنه، چیزایی که تو اون مکانهای قبلی است همه رو بیرون میکنه. مکان سر جای خودش هست. مکان چجوری خراب میشه؟ مثلا اگه مشا رو بگید یه حاوی خراب کنه، حاوی خراب بشه مکان خراب میشه، ولی صدرا میگه نهش، مکان میگه مجرده، اصلا خراب شدنی نیست، مکان تخریب شدنی نیست.
بعد که اینجا
یعنی کل این الان همین فضایی که داریم، این فضا خراب شدنی نیست، از جزء الان مثاله بنابراین نظر یعنی ازلی و ابدی مثلا از یک منظر، از یک منظر، از یک منظر، منظر دیگه متفاوت میشه. ببینید این هویت تجاری لزومی تغییر تحولی توش نیست از منظر اصل جاش. آیا آبیدی شارودی میگه نه، به دلیل تغییرهایی که میپذیره قابلیت درش مطرحه. قابلیت که مطرح میشه میشه مادی. این بعد بیان میشه.
آقای آبیدی ها به نظر آقای آبیدی بهتر
نظرش میاد. آقای
شما نظر رو بعید از نه.
حالا این هفته نظر رو گفتیم درجه گرد
هفته نظر دیگه هم
که
بیدیم
آدرسی بود که فرمانه بودین
جنان تو اسفار چون ناماده کردیم که تو بحث حرکت بیدیم.
تموم نشده این بحث
درکتی؟ نه 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 جنبندیش کنده یا خودم خوندم.